قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. ای دو جهان از قلمت یک رقم، ای دو جهان از قلمت یک رقم، بی رقمت لوح دو عالم عدم. در کف من مشعل توفیق نه، ره به نهان خانه تحقیق ده. شمع زبانم سخن افروز ساز، شام من از صبح سخن روز ساز. به نام آفریدگار قلم سلام میکنیم به شما شنونده های نازنین برنامه قلم فرسایان. لیلا حبیب عظیمی هستم، به اتفاق همکاران تکنیکی در نیم ساعت این برنامه خدمت شما قرار داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. امشب اثری را از آلبر کامو، نویسنده برای بشریت، به شما معرفی میکنیم. آلبر کامو، نویسنده مشهور فرانسوی الجزایری الاصل، در 1913 در دهکده واقع در الجزایر تولد شد. بیگانه اثر آلبر کامو نخستین کتاب رمان نوشته است، کتابی که در زمان انتشارش سر و صدای فراوان در میان اهالی ادبیات برپا کرد. این رمان کوتاه که بسیار آن را صحنه شفاف تفکر اگزیستانسیالیسم می‌دانند، از منظر بزرگان و متفکران چون ژان پال سارتر یک شاهکار است. سارتر بر این کتاب مقدمه نوشت و آن را در میان آثار ادبی عصرشان بیگانه دانست. به این جهت که رمان بیگانه زوایای پنهانی دارد که همگان هنوز به درک درستی از آن نرسیدند. آلبر کامو جزء معدود نویسندگان جوان است که در 44 سالگی برنده نوبل ادبیات را حائز شد. جایزه ای که پیش از او تنها به یک نویسنده 43 ساله داده شده بود. آلبر کامو نویسنده فعال و صاحب سبک است. نوع توصیفات و کاربرد آن در نشان دادن احساسات شخصیت‌های داستانی کم نظیر و خیره کننده است. او رمان بیگانه را با بهره‌گیری از همین نکته و شکل بسیار تأثیرگذار نوشت. افکار پشت پرده این رمان و نوع نگاه آلبر کامو به جریانات زندگی بشری هرچند کاملا آشکار نیست، ولی مطابق با ایده ها و سلایق فردی اوست. بیگانه اولین رمان کاموست و اولین ها به نسبت از دیگر آثار مشهورترند. این شهرت برای بیگانه بی دلیل نیست. رمان نوشته که با سرنوشت نوع انسان در میان انبوه از هیجانات، مشکلات و دردهای ماورایی می‌پردازد، بیشک چون این کتاب لایق ستایش است. خواننده بیگانه آلبر کامو در پایان داستان با چندین سؤال فلسفی روبروست. نخستین که اگر ما قدرت زندگی کردن را در اختیار داریم، چرا به اعمال خبیثانه دست می زنیم که باعث رنج ما می شود؟ و دوم این که ما به عنوان عضو از جامعه بشری چه نقشی ایفا می کنیم؟ محکومین بی تدبیر که در نهایت به مرگ راضی می شویم، یا مقتدران صاحب کفایتیم که برای هر گونه از زندگی طرح و برنامه داریم؟ سوالات اینچنینی در بیگانه آلبر کامو هم مطرح است و هم نیست. چرا که اساساً کتاب به قدر مبهم همه جریانات فکری را به آزمون می کشاند که نه جایگاه عمیق اگزیستانسیالیسم را می بینیم و نه یأسه سیاپوچ گرایانه را. بیگانه آلبر کامو به ما یاد می دهد که بی تفاوتی نوع بشر نسبت به سرنوشت خود نه تنها مقبول نیست، بلکه گاه منزجر کننده به نظر می رسد. اثر بیگانه آلبر کامو بیشک یکی از بهترین رمان‌های نوشته شده در مورد سرنوشت انسان در جهان هستی است. این رمان کوتاه گاهی به خواننده این امید را می دهد که به سرگذشت خود مسلط است و گاهی هم اراده از خود ندارد و اسیر قدرت خارج از قدرت انسانی است. آلبر کامو از جمله متفکران بود که با وجود داشتن دیدگاه نزدیک به بی‌معنا بودن زندگی و جهان هستی، از یأس فلسفی که پیروان مکتب نهلیزم از آن دم می‌زدند مبراست. او تنها به فکر لذت بردن از زیبایی‌های زندگی است، برخلاف بسیار از کسانی که در مقابل مفاهیم چون معدوم بودن زندگی تاب نمی‌آورند و دست به خودکشی می زنند. آلبر کامو با همه توان به بهترین شکل ممکن زندگی می کند و از لحظاتش لذت می برد. تفاوت او با دیگران در همین امیدوار بودن با وجود ناامیدی است. تضاد زیبا که در بیگانه نیز به چشم می خورند. دوستان عزیز، خواندن این کتاب لذت بخش و آموزنده است. خداوند، رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. عزیزان صاحب دل، در این قسمت برنامه توجه شما را به گفت و شنود مبذول می داریم که با شاعر ارجمند سلطان سالار عزیزپور در مورد چاپ کتاب، شرایط بنگاه‌های نشراتی و فرهنگ کتابخانی در افغانستان است. آقای عزیزپور، با سلام و ارادت، خوش آمدین باز هم به برنامه.
سلامت باشین، تشکر از اینکه زمینه گفتگو را مساعد کردین.
ممنون شما. خب، در رابطه با کتاب شما چی یک عنوان را یا چی یک مقدمه را میتونین آغاز بکنین در رابطه با کتاب از زمانی که مردم با کتاب آشنا شدند؟
در رابطه با کتاب در افغانستان، اگر ما بخوایم زیادتر به موضوعات کشور خود بپردازیم،
بله،
چرا کتاب خو اصلا اگر بخواید در سطح جهانی به این مسئله پرداخته شود، یک بحث بسیار زیاد گسترده است و در این حوصله برنامه ما و شما نیست. خب ما زیادتر سر افغانستان درنگ میکنیم رابطه با کتاب و کتابخانی و چاپ کتاب مسئله.
بسیار عالی.
ما اعتقاد میست که از چاپ و مثلا کار کتابخانی در افغانستان، گرچه کتاب خب یک مفهوم سنتیش ما همیشه حوزه که تعلق داشتیم، همیشه فرزانگانی بودند که کتابهای بسیار بزرگی را نشته کردند، آثار بسیار ماندگاری را، حتی مثل ابن سینا، مثل رازی، مثل مولانا، مثل حافظ، مثل به میگونه فرزانگان دیگر که واقعا حتی حضور زیاد در فرهنگ امروز هم بسیار جدی مطرح است. اما اگر ما به کتاب و کتابخوانی در سده پسین بپردازیم، در صد سال آخر، تا اندازه که من به خاطر دارم در افغانستان ما منابع چاپ کتاب بسیار محدود داشتیم. در زمان شاه مثلا بیشتر یک مطبع دولتی بود و و در کنار از او یکان مطبعه های آزاد مثل مطبعه وارسته یا سکوک مطبعه های بسیار محدود بود که او هم کارشان نوقع گسترده نبود.
درست.
و زیادتر کتاب ها هم دولت چاپ میکرد و باید از منظر دولت تیر میشد کسایی که در مطبعه کار میکردن و کسایی که امور صلاحیت چاپ آثار داشتن زیادتر کتاب های درسی یا چاپ میشد. در کنار از او کتابایی که چاپ هم میشد تعداد زیاد نبوده، افراد محدود بود و چاپ هم که میشد کتاب. اصلا چاپ کتاب کار ساده نبود، اصلا هر کسی هم کتاب نمیتونست چاپ کنه. از یک زاویه کار درست بود که سختگیر بودن در قسمت چاپ کتاب. البته سلیقه های دولتی و سیاسی هم اعمال می شده، او را هم باید ما از نظر دور نکنیم. اما کتاب هایی که در اون زمان چاپ می شد اکثر از آدم های برجسته می بود، زیادتر کسایی که یک نام و نشانه می داشتن در یک روزه کار می کردن، باز بیرا باز یک زمینه پیدا می کنن، کتابشان بعد از شهرت رسیدن و گپای دیگه باز یک تعداد آثارشون به چاپ می رسد. اما بعدها باز مطبعه ها و چاپخانه ها نهادهای به حساب و بنگاه های چاپخانه در افغانستان باز یک مقدار زیاد شد، مخصوص بعد از این دوره های معاصر. حالا که میبینیم تقریبا در افغانستان ما کتاب از زیاد دستگاه های مختلف چاپ داریم، در پولی حتی اصلا کار مطبع دولتی و کار مطبع مثلا وزارت دفاع و همین رقم که در گذشته به نام مطبع اردو و گپای دیگه بود و این مطبع که زیاد دو زمان برجسته بود، حالا کار از او اصلا هیچ از نظر افتاده و فکر میکنم زیاد فعال هم نیستن. حالا زیادتر محصولات خصوصی هستن کارهای چاپی ها رو پیش میبرن و در بخش های مختلف چاپ کتاب کار میکنن و مثلا اینا بعضیش کارهایشون حتی در قسمت چاپ کتاب یک مقدار تخصصی هم هست، زیادتر یک تجربه از ایران گرفتن و جای دیگه گرفتن و در قسمت ویرایش کتاب هم بعضی ها در منگاه نشراتی که هستن با جدیت میپردازن. با ما در خارج کشور منگاه نشراتی شامامه رو داریم که منیجر جان نادری او رو گردانندگی میکنه و یک تعداد چاپخانه دیگه هم هست که در کشورهای مختلف که زیاد برجسته نیسته. یعنی در خارج کشور هم ما بنگاه نشراتی داریم.
درست.
در ایران خب شما میفهمید که اصلا حتی در مقایسه کشور اروپایی کار چاپ یا به مو سطح هست حتی پیش نگرفته باشن.
درست.
و تعدادی از افغانهایی که در ایران کار کردن و خصوص در این عرصه ها با یک تجربه و با یک دستمایه از ایران برگشتن و در افغانستان هم در رابطه با چاپ کتاب کار میکنن و کتابی را چاپ میکنن.
خب جناب عزیزپور، شما در از سیر چگونگی چاپ و انتشارات کتاب صحبت کردین. حالا اگر بریم روی موضوع کتابخانی، از زمانی که مردم با کتاب آشنا شدن یا از زمانی که شما شروع کردین در موردش صحبت که در مراجع مختلف چاپ کتاب صورت می گرفت و تا امروز که با انتشاراتی که با بنگاه های نشراتی که در داخل و خارج کشور است، علاقمندی مردم به کتاب چقدر بوده؟
در رابطه با کتاب و کتابخانی ما در دوران فاکولته یا واقعا گرایش بسیار برجسته در میان نسل جوان پیدا شده بود که زیادتر رمان می خواندن، یک زیاد کتاب های سیاسی یا را می خواندن. یک شوق و شور به کتاب خواندن در بین نسل جوان به خواندن کتاب های سیاسی و رمان ها و مسائل ادبی و گپای مختلف پیدا شد.
درست.
و این شور و شوق واقعا بسیار برجسته بود. اما در مقایسه باز با در خود جامعه افغانستان بخصوص شهرهای بزرگ مثل کابل، هرات، مزار، جای دیگه قنداریا، با او کیفیت و کمیت کتابی که باید می داشت در بازار متاسفانه ما کیفیت نداشتیم. اما نیاز جوانا رو نمیتونست رفع کنه. به هر صورت با وجودی که در کابل در بعض جای کتابخانه های تازه مثلا کتاب فروشی ها و کتاب خانه ها که بخصوص کتاب فروشی ها تأسیس شد در جای مختلف و از این جوان ها بسیار زیاد استقبال کردن و کتاب میخواندن با تمام شور و شوق کتاب مطالعه میکردن. بعدها که بخصوص در یه اصلی که حال ما قرار داریم دیجیتال میگن و دیجیتالی زیادتر همه چیز زیادتر حال مصروفیت جوان ها و مصروفیت بخصوص در کشورهایی که زیادتر مسائل به شکل تو سیستماتیک دنبال نمی کنن. وقتی که یک پدیده تازه آمد و امور زیادتر مصروف میشن و موضوعات گذشته را فراموش میکنن.
بله.
در حالی که در غرب هم اگر موضوع دیجیتال هستن، موضوعات برقی شدن تمام مطبوعات و رسانه ها و مسائل تبلیغاتی گپا هست نوشتاری، اما در پالیزو کوشش کردن که بخش چاپ و چاپخانه و گپای دیگر هم دولت حمایت کنه به شکل اشکال او را از تا حدود تا این روز که هنوز تا هنوز که هنوز هستن مردم کتاب میخوانن و به کتاب علاقه دارن و با وجود که این موضوع دیجیتال و موضوعات برقی شدن رسانه ها و موضوعات مطبوع همه چیز هم تاثیرات خود گذاشته در غرب هم. اما در افغانستان متاسفانه تلفن دستی و بعضی گپایی که تازه آمده به حساب این زیادتر مردم هم مصروف کرده و زیادتر گرفتاری جوان ها و بسیاری بخش زیاده از مردمی که دسترسی دارن به امکانات تلفن همراه و کامپیوتر گپای دیگه، اینا زیادتر به چون جامعه است بسیار اکثر هم خسته هستن، از جنگ خسته هستن، از مسائل مختلف اقتصادی مردم خسته هستن، حوصله خواندن کتاب های جدی و کتاب هایی که یک دقت میخواه، تمرکز فکری میخواه او رو ندارن، زیادتر به مسائل تفننی و تفریح و موسیقی و چیزایی که او هم در سطح بسیار نمایشی باشه و زیاد عمیق نباشه با او زیادتر میپردازن که وقتشان رو نگیره، از طرف دیگه بتونن از حداقل یک وقت خود یک استفاده تفریحی مثلا سطحی کرده باشن، مثلا روزمرگی کرده باشن.
درست.
اما در کنار از او باز این نکته هم باید فراموش نکنیم، حالا چاپخانه هایی که هسته خصوص در چند سال آخر مثلا انتشارات سعید و انتشارات و بعض انتشاراتی که هستن اونا کارایشان جدیست. من دو سه سال پیشتر که افغانستان رفتم اونا حتی حاضر شدن کسایی که کتابایشان در بازار و فروش میرسه و میتونن کتاب آدم های معروف و آدم هایی که کارشان جدیست کتابایشان برشان یک عقل زمام تعیین کرده. این گفت به من چی بسیار واقعا به من غافل گیر کنده بود. با وجودی که در افغانستان از سالهای بسیار پیش وقتی که یک کسی کتاب نشته میکرد، مقال نشته میکرد، در مجلات جایی که کار میکرد، او عقل زمین خود میگرفتی، یک چیز معمولی بود. اما در یک مدت زیاد هم این مسئله بخی مدلوک شد و گفیره کتاب نه تنها نویسنده بلکه از نوشتن کتاب پولی را به دست نمیارد، بلکه کتاب چاپ میکرد، بازور تدوین میکرد، بازور جمع جور میکرد، بازور با مردم توفه رای میکرد و پست پات و پول پست شام نویسنده میداد. از این حالت که من دیدم که کسایی که مثلا انتشاراتی هست که حاضر هستن که مثلا کتاب های نویسندگانی که در کابل بازار داره و مردم میخره اونا رو به 1% 1-2% و عقل زمه نویسنده و این کارم به نظر من بخصوص در اون محیطی که ابو محیط کشور ماسته و زبانی ماست
و تشویق خوب برای مؤلفین است.
بله کتابای به خاطر کتاب فارسی پشتو رو ما در خارج کشور خوانده کم داره، به خاطر در کشور میزبان هر کس مصروف به زبانایی که در اون کشور زندگی میکنه مصروف از مستن با آثار زیادتر به اون زبان میخوانند.
بله
نسل زیاد او نسلی که نمیخوانه او زیاد قدر گرفتاری اقتصادی داره که اصلا فرصتی به خاطر کتاب فارسی رو نداره. خب به هر صورت در افغانستان که حوزه زبان فارسی مثلا پشتو و زبان دیگه هست، اینجا وقتی که این شکل یک چیز شبیه بر خود پیدا شوه و بنگاه نشراتی در این رابطه کار کنن، اونا باز به ما گفتن که ها یک تعداد جوان ها هستن که رمان میخوانن، یک تعداد جوان ها هستن که بعضی آثار جدیده که ما چاپ کنیم و ها میخرن میخوانن. تا یک دو سال پیشتر خب وضعیت به این شکل بود.
درست.
اون وضعیت کتابخانی یعنی تقریبا با ما این گپ بسیار یک گپ غافل گیر کننده بود، یک گپ یک پیام بسیار خوش بود، واقعا یک مژده بود که من احساس کردم در کشور من هنوز مردم جوانای هستن کتاب میخرن و بنگاه نشراتی است که عقل زمان میتونه بنویسنده.
بله.
بخصوص در این شرایط بسیار بد و این شرایط بسیار خرابه که از نگاه سیاسی امنیتی وضعیت بسیار ناگوار است و فرصت مردم به حتی بسیاری به خاطر نگاه کردن جان خود ندارند.
Okay.
وقتی در این یک وضعیت مردم علاقه به کتاب میگیره، ای هم خودش عشقی مردم به کتاب میرسانه و مسائل علمی میرسانه و مسائلی که نسل نو علاقه داره یک چیزی یاد بگیره و موضوعات مختلف دسترسی پیدا کنه. یکی چقدر فرصت و زمان برشان اجازه میده یک بحث دیگه.
درست. خب البته تا جای روی جنبه های مثبت منفی کتاب و چاپ کتاب صحبت های داشتین، ولی در کل مشکلات عمده و جنبه های منفی که تا کنون در قسمت انتشارات کتاب و کتابخانی وجود داره چی است؟
مشکلاتی که در مورد چاپ کتاب وجود داره، هنوزم بنگاه نشراتی زیادتر بسیاریش بخش زیاده یا با مو علاقات خاص مثلا رابطشان محدود است.
بله.
در حساب هنوزم برخوردشان سلیقه‌ای است. این عیب کار کسایی که در رأس بخشی از انتشارات هستند که زیادتر سلیقه‌ای برخورد میکنند نسبت به آثار و نوشته و متنایی که باید چاپ شوه و اصلا یک بارم رابط بر ضابط غلبه میکنند.
درست.
یکی و دیگه در بخش زیاد چیز کارمندای متخصص و فنی هم کمتر است که به ویرایش آرایش خود کتاب بپردازه در مقایسه با ایران. مثلا البته هست بنگاه هایی که به این مسئله به شکل تخصصی میپردازن، اما بیشترش هم ایام یک عیب دیگه کار چاپخانه ها یا بنگاه های نشراتی. و عیب که باز خواننده داره، خواننده هم اکثرا کتاب بعضی ها علاقه دارن که نویسنده برشان توفه بده یا از کتابخانه ای تو امانت بگیرن یا در بسیاری موارد پول فروشنده را نمیپردازن. این کار مشتری و خریدار مشکل کار که هست در افغانستان.
بله، برخی از مؤسسات بسیار با قیمت‌های بلند و با اقزمی بسیار گزاف که پیش و پای نویسنده میگذاره، نویسنده حتی کتابش آماده است ولی توان زیر نداره که چاپ بکنه.
وقتی کار مولا نصرالدینی است اصلا مرا بسیار خنده میگیره. اصلا نویسنده که وقتی نوشته میکنه متن بازی هم پول بپردازه، کار بسیار واقعا آدم اگر به آلمان ها یا کشور مردم دقیق قصه کنن که نویسنده ما ایتو میکنن برای زو بسیار خنده دارسته. البته نویسنده منظور ما ایتونه که هر کسی که تازه هم یک بعضی کسا هستن مثلا یک کار تمرینی کردن تازه شروع کردن او درست از وقتی که یک بنگاه نشراتی شما مراجعه میکنین در بخش های مختلف خب میگه البته کار شما ارزش نداره چیزا. خب من وقتی یک چاپ میکنم دیگه نال مجبور هستم میره ویرایش کنم، مجبور هستم که چون کسی هیچ کس نمیخره تو شما باید پول شبتین یا کدام اگر فامیلایتان از تو بابتن. خب هر صورت دیگه وجود داره و حتی در باورد تا سالهای بسیار پیش حتی بسیار نویسنده های خوب ما در یه اصلا بسیار خودشان از جیب خود پول پرداختن. کار اصولی نیست، درست نیست به نظر من کار و خاطر از یک متن کسی که نشته میکنه او کلان بزرگترین یک خدمت است کسی که بتونه یک متن درست نشته کنه، چی متن شاعرانه باشه چی داستانی باشه چی متن انتقادی و متنای اجتماعی و مثلا و متنای تحقیقی و پژوهشی.
بسیار عالی. خب اگر گفتنی در این رابطه بیشتر نداشته باشین در همینجا بسنده میکنیم و باز در برنامه های آینده با شما خواهد بودیم.
بله. ما زیادتر گپ بیشتر ندارم چون بسیار مسئله مطرح کردم. ما زیادتر خواهش میست که
بله.
اگر ما در هر عرصه کار میکنیم هر کس باید کار خودم درست انجام بده.
بله.
چی نویسنده و چی مثلا کسایی که در رأس کار بنگاه نشراتی چی اونها و چی مخاطب هم کار بسیار بزرگتر از حتی مؤلف و نویسنده و دستگاه چاپ است.
درست.
اونا هم اگر با عشق و شور به این مسئله برخورد کنن همین مجموعه این کار همین پروسه درست سامان پیدا میکنه.
بسیار خوب. خب جناب محترم سلطان سالار عزیز پور، نویسنده و شاعر محترم، از حضور صمیمانه و همکاری های بی‌شایبه‌تان با قلم فرسایان جهان سپاس داریم. ممنون شما. موفق و معید باشین.
سلامت و سرفراز باشین.
شنونده های ارجمند قلم فرسایان، اکنون در لحظات آخر برنامه قرار گرفته ایم و ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. از حالا که با هم خداحافظی می کنیم تا شنبه آینده که اگر بقای باشد و بار دیگر حضور صمیمانه تان قرار داشته باشیم، یک شب خوش و راحت برایتان آرزو می بریم و به قول حضرت لسان الغیب حافظ شیراز، پیوسته دلت شاد و لبت میگون باد، عقل تو سلیمان و دلت مجنون باد.
I'm not.